بسم الله الرحمن الرحیم. دختری هستن 24 ساله در دوران شیرین عقد به سر میبره. ممنون. یک، یادگیری زبان انگلیسی در چه صورت ضرورت دارد؟ در صورتی که برای کارتون رشتتون نیاز باشه. دو، لیسانس معماری دارم و دوره ناز... بله؟ چیکار؟ چرا تضعیف میکنیم؟ الحسود لا یسود کان؟ لیسانس معماری دارم و دوره نازک‌دوزی خطی هم گذروندم و طراحی لباس هم علاقه دارم و در دو سال کرونا شیرینی و کیک‌پزی در اندازه قابل قبول بلدم. به هر سه رشته علاقه داشتم و دارم الان دو سال حرفه‌ای یاد نگرفتم. یادم قبلی‌ها رو انجام ندادم، موندم چی رو. از این زبان آزادم استفاده کنم و هزینه‌ها مدیریت کنم. می‌خواستم زبان شروع کنم چون خیلی زحمت، اما شاید اینم از شاخه به شاخه پریدن باشه. اگر واقعاً می‌خواید توی نازک‌دوزی و طراحی لباس و کیک پزی شیرین پزی ادامه بدین، زبان ضرورت نداره، ولی یه چیز انتخاب کنید دیگه. تو ایام شیرین هستین، به نظرم شیرینی پزی میخوره. ایام شیرین شیرینی پزی. استاد ببخشید این جلسه خیلی سوال فرستادم درباره آقای شریعت مداری و آیت‌الله ثانی توضیح میدین. آقای ثانی دو تا برادر بودن، توضیح درباره آنها میدید؟ من شنیدم که از آنها اول انقلاب خلیل لباس شدن، درسته؟ برای چی؟ آیت‌الله شریعت مداری هم دوره امام و آیت‌الله سید محمد کاظم شریعت مداری هم دوره امام و آقای گلپایگانی و آقای عراقی و آقای مرعشی اینا بودن، تو انقلاب هم اثر داشتن، ولی بعد از انقلاب متاسفانه ایشون یه مقدار نظرشون متفاوت شد و یه حزبی رو درست کردن به نام حزب خلق مسلمان که اینها ایشون میگفتن این شهرهای آذرنشین، یعنی آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل، اینا رو من باید مسئولینش رو تعیین کنم. اما گفتن این که نمیشه، که مثل کسی که بگم سر کلاس ما گوشی استفاده کنم، نمیشه که. و بعد طرفداران ایشون اونجا شلوغ کردن و شهر رو گرفتن و یه بساطی درست شد. بعدن نقشه چی شده؟ بعدن نقشه ترور امام که کشیده شد، متاسفانه ایشون تو نقشه چیز بودن، به نوعی مجوز داده بودن برای کودتا و ترور امام، که دیگه باشون برخورد شد و یعنی به نوعی محصور شدن، یعنی امام گفتن همون حصر کفایت میکنه. آقای ثانی دو تا برادرن، یکی شیخ یوسف ثانی، یکی شیخ حسن ثانی. آیت الله یوسف ثانی رحمت الله علیه که از مراجع بودن، از دنیا رفتن، ایشون زمان امام جز شاگردان خوب امام بود، سر جریان رهبری آقا هم خیلی تند و تیز از آقا دفاع کرد، در حدی که مخالفت با ایشون در حد شرک بالله. خب ولی بعد با آقا چپ شد و چند سال پیش از دنیا رفتن. یه برادری دارن به نام شیخ حسن که ایشون الان در قید حیاته و جز افرادی بود که تو اولین دوره مجمع تشکیل مصلحت سال 68 آقا ایشون رو عضو مجلس خبرگان گذاشتن، این مجلس مجمع تشکیل مصلحت فکر کنم این دوره هم گذاشتن یا دوره قبل فکر کنم، ولی خلیل لباس نشد. شناسه جناب سلمان رحمت الله علیه. من کامل نشنیدم اما بعضی موارد که شنیدم استناداتش قوی نیست، یعنی بعضی جاش حدسیات. ببخشید مگه نمیگیم تمثیل استدلال منطقی نیست؟ پس چجوری نسبت بهائم به نسب بهائم به کفار تحقیقه؟ دو تا چیزو خلط کردید. ما میگیم تمثیل استدلال نیست، این یه بحثه، پرونده بسته. دو، وقتی خداوند میگه اولئک کالانعام، نمیخواد به اینا فحش بده، تحقیر نمیکنه، تحقیقاً اینا چی هست؟ بهیمه. این دوتا ارتباط به هم نداشت. نکته نسبتاً درست در مورد علت ترتیب سمون بکمون اومیون چی شد؟ خیلی نظرات مختلف دادن، من یادم نیست اون موقع خوبش کدوم بود، اما بیشترش خوب بود. آره، نمیدونم حالا دقیقاً کدوم بود. خب استاد این درسته که آخرین چیزی هم که از استاد از دست میده توی مرگ شنباییه؟ استاد زدن. استاد این درسته که آخرین چیزی که استاد از دست میده تو مرگ شنبایی؟ استاد که آمشون طولانی انشالله، ولی حالا شما انسان نه، و کی میگه انشالله انسان شنباییه؟ اینجوریه؟ پزشک داریم؟ آخرین چیزی که تو مرگ میره خب پسه. من جواب سوالمو نگرفتم، چرا از ابراهیم کربند نوبت به حضرت اسحاق دادن به حضرت اسماعیل ندادن؟ خب اگه به حضرت اسماعیل میدادن همین بس بود. اصلا مگه اون کمربند موضوعیتی داره؟ کمربند که نوبت رو منتقل نمی‌کنه. ضمن اینکه پیامبر خاتم که اشرف کائنات از نسل حضرت اسماعیل، از حضرت اسحاق نی. اینا اصلا چیز نمیاره. شناسه صلوات جهت سلامتی حضرت حجت ارواحنا فدا. این برای چی شناسه دار کردین؟ آیا حضرت یوسف به برادرش بنیامین با قرار دادن پیمانه دربارش تهمت زد؟ نه، چون قبلا بهش گفته بود که ما همچی کاری میکنیم، ولی اون سربازان که گذاشتن نمیدونستن. اینو تو سوره یوسف توضیح داده. اون بعدش نمیدونم، هیچ ذکری بالاتر صلوات نیست، همین رو بفرستین آرامش، داغو هم هستن انشاءالله. رسیدیم سوالات، اول سوالات جلسه قبل. خب این جلسه بچه‌هایی که حفظ کرده بودن 4 نفر حضوری و 2 نفر برخط، قرار شد که ما ازشون تقدیر و عمل بیاریم. بزرگواری که اسما رو میخونن شما هستین. خب یه صلوات خط بفرمایید تا بیان به اسامی خونده بشه. کوشین چقدر طول کشید؟ خب شما پای تشبیه دینجا، من میکروفون رو تنظیم کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم. همونطور که اطلاع دارین آزمون حفظ سوره مبارکه بقره تا آیه 169 2 هفته گذشته برگزار شد. برای دوستان برخط، برونخط و حضوری، اول اینکه تشکر میکنم از تمام دوستان شرکت کننده و دوم دعا میکنم که انشاءالله به حق قرآن عاقبتشون در مسیر قرآن و اهل بیت علیهم السلام ختمه به خیر بشه. خب اسامیشون رو میخونم، با صلوات و تشویقاتون همراهیشون کنیم. سرکار خانم زهرا منصوری هستن. تشویقشون کنیم. سرکار خانم زینب آقاجانی از دوستان حضوریمون. سرکار خانم سید زینب احمدی. سرکار خانم زهرا سادات سرخان، ارشد محترم کلاس. و 2 تا از دوستان عزیزمون که خیلی مشتاق بودیم حضوراً در خدمتشون باشیم، ولی خب بنده توفیق نداشتم، این 2 بزرگوار رو هم به بهترین شکل تشویق کنید. سرکار خانم حدیث محمدی و سرکار خانم محدثه بای. دوستان رسانه عکس اگر
من کی از این بنده رو خدا یه عکس بگیریم.
اگر بنده هم هستم بگین که اقدامات لازم بود.
چی شده؟
حافظ
کل داریم، اون هر وقت حفظ کرده برنگ یه سر به جایزه شاسمون بگیریم از خدا. خب جای دیگه ما میریم دقت اون روستن جایزه رو میدن دستمون، جایزه ها میزنن اینجا، خود ترده بزنیم تو بعد برد و بده. خیلی تربیت. این کی بر من آورده؟ بر منه؟ تسبیح و این هم بار روسریمو بزنم. بر روسریمه؟ هدیه بر... این رو بود بر من احتمالا دیگاره؟ حالا من بر میدارم. دو تا قرآن هدیه آوردن. کسی هست؟ مشتری داریم؟ مشتری برای قرآن. میترسین؟ آره. یه قرآن سفید آوردن تبلیغ کنه، اینجوری در میاد میره داخل. یه قرآن مشکی هم هست، خوش رنگ و خوش دست. آره. دو تا داریم. مشتری نداریم؟ یه نفر پیدا شد. دو نفر. دیر گفتیم. من نیدم. باش. حالا هفته اینده انشالله آوردن، شما در اولویتی. ببخشید. خدمت شما. دو نفر خودشون معرفی کنن که قرآن رو بده. خب. بله. سوالات حضوری بخونم؟ باشه. ساعت قبل یه نفر اونجا دستش بالا بود، گفتم سوال شما ساعتت. بفرمید ردیف آخر. آره. من اصلا تصویر رو دارم، صدا رو ندارم. میگن بعضی استعدادشون توی یه چیزیه که بخوام تو اجتماع اونو نشون بدن به گناه میفتن. ببینید یه وقتی تو کشور ما برای خانوم ها کنسرت برگزار شد، یه خانومی هم خوندن، خیلی مجوز گرفت، من اینم چرا تعطیل شد؟ خب یه خانومی صداش خوبه، بسیار خوب، کنسرت برای خانوم ها برگزار کنیم. دنبال خودنمایی که نیستش که، برای خانوم ها کنسرت برگزار بکنیم. اما یه وقت طرف میگه استعداد من تو رقصه. اگه کسی خوب استعداد من تو رقصه، یکی هم پیدا میشه میگه استعداد من تو جیب بری، یعنی طوری پول از جیب شما برمیدارم که جیبتونم نفهمه، چه برسه به خودتون. آیا اینم استعداد؟ پاسخ منفیه. اونجا پاسخ اینه که استعداد یه چیزی که فراوانی معقولی داشته باشه. این که ما از این که میتونیم با دستمون کارهای ظریف مثل جراحی انجام بدیم منحرف میشیم، با این دست میگیم خوب میتونیم جیب باری بکنیم، اسم این ضد استعداده نه استعداد. رقص هم همینه، یا امر دارای فراوانی نیست. اگرچه که خود ما چیکار میکنیم؟ ما از بچگی با خنده و شوخی مثلا آره ماشاءالله میخندیم، نمیفهمیم ما داریم میخندیم، اون بچه اینم رو جدی میگیره و بعد علاقه‌مند میشه به این کار. بعد میگه بچه همون همش دنبال رقصه. خب اون موقع که ماشالله ماشالله علکی نیشتون تا بناگوش مفتوح بود، فکر امروزم. خب ما از سوالات جلسه قبل یه چند تا رو بخونیم وارد بحث بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله؟ نه بچه لاد شما هم یک سوال بپرسین، مگه سوال جز واجباته؟ استاد این که ما کسی رو ببخشیم و ازش بگذریم، خب این باعث میشه خدا هم ازش بگذره. ما میگیم بگذریم تا خدا هم از ما بگذره، ولی پس اون سد راهی که برامون ایجاد کرده طرف مقابل یا حقی رو ازمون خورده چی میشه؟ اگه ما هم بگذریم یعنی اون دنیا هم ازش گذشتیم دیگه، پس چی میشه؟ میبینی؟ میبخشه ولی ول نمیکنه. الان بخشتم خدا که نمیبخشه، نه من بخشیدم، شما رو ببخش. همینطور که ما به دیگران ظلم کردیم تو این دنیا و اونا ما رو ببخشن، از شما کم نمیشه. حالا نمیشه من بخشم، خدا یه سیخی به اون بزنه، من دلم خنک شه. تو هنوز دلت سلیم نشد. لطفا برای یکی از دوستان که بسیار که بیمار هستن حمد شفا چشم شناسه، میخوام یه جوری به حضرت فاطمه سلام الله علیها وصل بشم. این شناسه هست؟ نمیبینم ولی دعا میکنم. اللهم ارزقنا، که پشت خیلی از ماشینا می نویسن، پشت ماشین ارسطویان تو پایتخت دو بود، اللهم ارزقنا الف لام نداره، اللهم الف رز لام و ر نداره، خیلی این اشتباه رو میکنن. داغوتون هستم. بین فاطمه اول و دوم چرا باید عزاداری برگزار بشه؟ بایدی در کار نیست. از فاطمه اول دوم. اما بعضیا مثلا از دو روز فاطمه اول میگیرن تا دو روز بعد، دو روز فاطمه دوم مونده تا بعد، یعنی این میشه بین. ولی اینکه 20 روز وسط عزاداری بکنیم نخواه، همچی چیزی نداریم. شناسه خدا منو ببخشه. همون موقع آخرش دادن لطفاً آرام بخونید. خب شناسه داره دیگه. همون موقع که یادتون میفته براش دعا بکنید. ببینید حواستون با من. یه وقت من یه گناهی از کسی میبینم. بعد میبینم او در حال بندگی خداست، در حال نماز، در حال عشق روزه است فلان. خب چپ چپ نگاه میکنی این نامرد. واقعش اینه که خدا هم همینجور با تو برخورد کنه خوبه؟ تو گناه نمیکنی؟ بعد الان ماه مبارک روزه گرفتی، اللهم لك الصوم، خدا بگه برو خجالت بکش، خوبه؟ الناس و عیال الله، مردم خانواده خدا، چش تو رو گناهان خانواده خدا ببند تا خدا هم چش رو گناه تو ببند. بله؟ کی داره سوال میکنه بدون دست؟ میرین یا راهنمایی کنم بچه ها؟ خدایا اگه خودم بهشتی بشم، پدرم، مادرم، برادرم، خواهرم، همسرم، بچه هام، عمود، دایی، خاله، عمی، اینا یه ماشین خوب داشته باشم، یه ویلا تو شمال، یه خونه تو قشم، یه خونه تو تهران، یه شوهر خوب قسمتم بشه، اینا اینا اینا، اون به من چپ نگاه کرد، من اینو عفو میکنم. خب یه سوال داریم، دو تا مقاله، من واقعا نمیدونم. شناسه شهید صدزاده رحمت الله علیه، سلامت باش انشالله. چقدر آدم میتونه فضول باشه؟ لطفا بحث سنمون بکمان آمیان که در هفته گذشته تر شد را میفهمید نتیجه چی شد، چرا به این ترتیب آمدن، ده ها نظر گفته شد، یه نظر نبود که تکرار کنه. نظرتون در مورد دستگیری تتلو چیه؟ چرا من باید در مورد دستگیری تتلو نظر داده هوش مصنوعی چیه؟ گویا 4 میلیون نوجوان طرفدار دارد، با توجه به مفاسد او فکر میکنند محاکمه علنی لازم است. من واقعا نمیدونم الان نسبت به 2-3 سال پیش نسبت 2-3 سال پیش افت کرد، چون یه کارایی کرد و یه چیزایی ازش در اومد، نسبت به مثلا 3-4 سال پیش یه مقدار طرفدارش کمتر شده، ولی واقعا نمیدونم عناوین مجرمانه چیه، مثلا چیکار میخوام بکنم. بعد دید، چون نمیدونم اصلا نظر نکنه جلا که بگم آره مثلا علنی باشه، من چه میدونم چه کرده که، یعنی جزئیاتو نمیدونم. یه چیزایی هم توی فضا مجازی میگن که اسپر دروغ بودنشه. شما برای چشم قلب مثال زدین که ما مثلا دلمون با اینه که غزه پیروزه یا نه، یعنی ته دلمون چیه؟ گفتین اگه ته دلتون که پیروزه یعنی چشم قلبتون میبینه. من چون از اتاقا گفتن اسرائیل نابود و غزه قطعا پیروزه، ته دلم میگه غزه پیروزه، ولی خودم نگاه میکنم غزه میکنم غزه واقعا چیزی نداره. الان باید چیکار کنم؟ اصلا چیکار کنم چشم قلبمون بیدار بشه؟ انجام واجبات، ترک محرمات همه چی رو حل میکنه. دنبال برای چشم قلب ذکر خاص داریم؟ نه. چشم قلب، گوش قلب، فهم قلب، منوط به انجام واجب و ترک احرام، دنبال چیز دیگه نباشه. یه مقاله دیگه داریم، 2 صفحه. کی می نویسیم؟ اینا می نویسیم میاریم دیگه، چون اینجا که قطعا نمیشه اینو نوشت. میشه؟ نمیزه این رو فکر کنم تا کسی بخواد بنویسه 20 دقیقه طول میکشه. شناسه شهید زمانی رحمت الله علیه. ببینید اون روز هم کلی عرض کردم خدمتون که یه قاعده اینه 1-2-3-4، اما این موضوع توضیح میخواد. ببینید یه وقت هست من با یه کسی اختلاف نظر دارم، اختلاف نظر من با ایشون ممکنه سر یه موضوع باشه، با ایشون سر یه موضوع، با ایشون سر یه موضوع. اینکه این اختلاف چیه، از کی آغاز شده، چرا آغاز شده، روحیه ایشون چطوره، مثلا معنا چی، من سکوت بکنم حل میشه. یه وقت آدم تو دعوا سکوت میکنه دعوا بیشتر عصبانی میشه، یعنی اصلا تو مثلا اصلا منو تحویل نمیگیری، نباید سکوت کرد. یه جایی یه کلمه حرف بزنید طرف از کوره در میره، یه جایی لازمه با طرف همراهی بکنید، بهش خوراکی بدیم تو ردیف اول، یک جور خوراکی میخوریم آدم انگار از قحطی بیاید. بله؟ خوشگله؟ میشه؟ خیلی ممنون توضیح داده. حدیف اول اینجا بفهم یک دونه چیز اینقدر نصف میکنم، مثل این رابین هود بود، یه نون می آوردن تیکی تیکی میکردن تو زندان داروغه ناتینگهام که بودن، تیکی تیکی میکردن میخوردن، اونجوری بکنن. بله؟ هر اخلاق خوبی جایی و هر نکته مکانی دارد. سر کلاس ما جای بازی فیلم رابین هوده، اون قسمت داروغه ناتینگهام بیشتر بیاد. حضور شما عرضم که اینو به یه نفر کامل توضیح بدین، به یه روانشناس عاقل متدینی که بابا اینه من چیکار. بعضی وقتا واقعا نه، ببینید من میدونم برم جلو میخورم به این دیوار، نه غلط کرده دیوار سر راه، ببین غلط کردی یا درست کرده سر راه، نه رو جلو، یعنی یه جایی نباید دعوا کرد، دعوا میکنی انرژیت میسوزه. این یه نکته. دو، قسمت اول سوال که ما سعی میکنیم واجب و حرام انجام بدیم. ببینید این که میگیم واجب و حرام انجام بدیم واقعا معناش چیه؟ یه عده یه جوری واجب و حرام رو انجام میدن که آدم وقتی اینا رو نگاه میکنه میگه پس ما دین رو بشارشیم دیگه. شما الان مثلا دو رکعت نماز بخون؟ نماز بخونی؟ آره. شما مثلا یه ذکری بگین، شما یه روزه بگیرین، شما... کارهای عجیب. بابا یرید الله و بکم الیسر، خدا از شما راحتی خواسته. نماز الله اکبر. الان بشت به اینجوری بود ولی میکن با تو از تحباز رفتیم الان خب سمع الله لمن حمد سمع الله آقا اینش خوب به نظرم، خدا اصلا اینا رو اما نخواسته. این اگر اینه یعنی شیطونه. چرا؟ یکی از ابزار شیطون اینه، من برم تو کار اینه، این کارش تمومه. بسم الله الرحمن الحمد رب الخال رب الخال امور خفش رو بفتر. شیطون میدونه ما رو چجوری باید ببره، چون به من که نمیگه ببین یه عوضش برده که پشو بردم، به من که اینو نمیگه. کار شیطون هم سالما وسوسه، یه وسواس اینجوری بندازه سر عین و غین و بعد آدم همه چیو داغون کنه. واجب و حرام رو ساده انجام بدیم، پیچیدش نکنیم. پیچیده میشه یعنی شیطون سوار پیتیکو پیتیکو داره میرونه. تو برخورد با پدر مادر اصل بر اینه که دستا بالا، هرچی اونا میگن. ببینید خیلی جا بس نکنید، یعنی یه چیزی میگن شما نباید حرف بگین. چشم مثلا این چشم یه جایی نه، یه قلدریه که مثلا میخواد سرنوشت آدم عوض بکنه، اونجا انسان چشم میگه، یه مقاومتی میکنه، ولی تو مقاومت هم دعوا نکنی. تو بعد با همین ازدواج کنی، من مثلا با اخلاقیشون نمیتونم که نه تو آدم نیستی، از به فامیل نرفتی، ما همه از شوهرام کتک خوردیم، تو چرا اینجوری نیستی فلان دیگه، اینجا نمیخواد ادامه بدیم، سکوت کنی. نه من جز نسل جدیدم، من دانشگاه رفتم، من که با تلیه رفتم، نمیخواد اینجوری حرف بزنی و تحریک بکنی. بعد میگی تلیه رفتی، میگن خاک تو سر اون غلامی که نفر بده گفت، بدتر میشه. نگین اصلا، حرفتون رو بزنین، بقیش رو سکوت کنین. باز میگم با یکی مشورت کنین، ممکنه پدر مادر شما طوری باشن که اگر سکوت بکنید دیگه ما ادامه حضور شما در این کلاس رو نداشته باشیم، یعنی گل جاتون بذاریم. خب بپرسیم مثلا سکوت کنم با این پدر مادر، حرف بزنم، کسی رو واسطه کنم. استاد چرا کار دنیا همیشه برعکسه؟ استاد من تو میتونم هزاران مثال بیارم بابت این موضوع و واقعا دیگه خیلی جا خودم رو میزنم به اون را، ولی جایی واقعا هنگ میکنم چرا آخه اینقدر برعکس میشه، یعنی اینقدر مثال زیاده واقعا نمیدونم کدوم رو بگم. از ساده ترینش میگم، شما خودتون حدیث ما پسر کن، چرا ماشین رو میشوریم بعدش بارون میاد؟ چرا وقتی مثلا قرص مسکنی که خوابره میخورم بدتر شب خوابم نمیبره و فرداش جلسه دارم و طول روز خوابم میبره؟ استاد به قول مادر بزرگ عزیزم که میگن به این عمری که کردم همه کار دنیا رو برعکس دیدم. ببینید ما آدم ها تو تلقین سرطان رو پشت سر میذاریم، تو تلقین با سرماخوردگی میمیریم. ببینید کار باشا تمام سال دارن کار میکنن و ما خیلی جمعون زیاده، ماشین میبریم میاریم، هر وقت سال بارون بیاد عده‌ای از ما روز قبلش کار باش بودیم. بعد اونایی که ماشینشون رو کار باش بردن ان للحق دوله و للباطل جولن خیلی میگن، یعنی مثلا ایشون که کار باش برده دو ماه بارون نیومده نمیگه، ولی اونی که یه بار برده اومده همه جا میگه بردن فرداش اومد. کار دنیا برعکسا خدا میده. این تلقین باعث میشه ما ماشین بریم کار باش، یه هفته بعد بارون دیدی ماشین بردم کار باش بارون عزیزم، توی یه هفته ماشینشون تقریبا با لجن وسط جوب خیلی با هم تفاوتی، فقط این ازار حالت جامد داشت. پس اغراق میکن. این که میگه کلن کار دنیا برعکس، نه اینطور نیست. آره بعضی وقتا اینجوری میگیم به خود من اینو بخورم این میشه، خب همون میشه چون تلقین رو آدم اثر داره. گفتم بخورم یه صلوات خواهد کنیم. تو دید آدمای فضول میگن دارو نخورید، همینه تو زاویه دیده اونا. استاد من این مطلبی که الان میخوام بدونم چند ساعت بدونم خدمتتون نوشتم منتها خوانده نشد یا من توفیق شنیدن نداشتم. اون چهارشنبه که در جلسه تشکیلات داشتیم من چون عقب نشسته بودم بابت یه سوالی که داشتم کلی وقت دستم بالا بود ولی شما اصلا نگاه نمی‌کردین که من دیگه سوالم رفع شد. دقیقه آخر که از یکی از دوستان ردیف پشت ما هم سوال داشتن و شما کماکان به اون قسمت توجهی نمی‌کردین. من گفتم استاد اصلا آخر کلاس رو نمی‌بینم، یعنی کورم من. و دوستانم تاکید کردن و کمی خندیدیم. خواستم بگم راضی باشین عمرن و در جریان باشین که شیعیان شما که از قضا از اعضای کادر هم هستن اینطوری شما رو قضاوت میکنن. علامت خنده گذاشتن طرف نیشیش تا اینجا بازه. خواسته به اون تهکلاس هم توجه کنه. سوال دوستمون رو آخر پاسخ دادین. دستتون درد نکنه. نفر دوم کی بود میگفت تبعیض و اینا؟ این سوال شما نوشتین؟ شوخی میکنم چرا زود منفعل؟ نه به قرآن مجید من نه. این تبعیض همینه. من همیشه مقرریام رو کتاب المیزان میخونم. امروز صبح که تفسیر آیه 173 رو میخوندم دیدم که آیه 176 175 تفسیر نداره. 75 76 و آیه 174 تمام میشه و میره دوباره از آیه 177 شروع میشه. ممکنه توضیح بدین این رو آیه چیکار کنیم؟ بعضی وقتا سه آیه رو کنار هم میگن بعد تفسیرش رو میگن. ولی ما همچین چیزی نداریم. یعنی به طور طبیعی داره. احتمالاً اشتباه دیدین. بله آره دیگه میگن با هم گفتن. من روایتی رو شنیدم که به این مضمون که اگه کسی رو سرزنش کنید نمیرید تا اینکه خودتون هم مرتکب اون منکر بشین. خواستم بپرسم منظور از این سرزنش اینه که خود شخص رو سرزنش کنید یا آره خودشو. یعنی اگه ما توی دل خودمون توی فکر خودمون شخص سرزنش کنیم فقط به خودمون بگیم فلان چرا این کار کرد و این بلا سر خودش آورد بازم شامل روایت میشیم؟ نه حتما اون کار بد را در زندگی انجام خواهیم داد؟ نه با تو دل نه، ولی بیرون منعکس بشه چرا. یه مقاله دیگه داریم شناسه شادی روح شهدای غزه صلوات. ببینید ما در تلی حکمت سطح 5 میگیم اگر یه پیغامی به کسی نرسیده باشه بابت اون خدا از اون سوال نمیکنه. یعنی من به دنیا اومدم تو مثلا یه جایی تو آفریقا تا آخر عمر هیچ هدایتی به من نرسه، خدا از من هدایت نمیخواد. اینها خیلی هاشون مصداق اینه، یعنی بسیاری از این مردم کسان که اینا بهشون نرسیده مطمئن باشید. استاد من یه چیزی بزنم اومد دیگه اگه اشتباه بود ببخشید. راجع به اون چرا کر بودن اومده به نظرم وقتی همین آیه قبل خدا میگه تو تفسیر اومده بود که مثل گله حیوانات که چوپان اونا رو صدا میکنه اون نمیشنون و فقط یه آوایی رو میشنون، به نظرم خیلی مهمه که مثلا نمیشه گفت چرا نگفت حیوانات چوپان رو میبینن که مثلا داره با چوب اونا رو به سمت حرکت میده، اما چرا گفته اونا صرفا یه آوا میشنون؟ یعنی چون اونجا میگه اونا لا یسمع اینجا با سمان شروع شده باشه نسبتی است. آره یه دلیل دیگه هم به نظر اومد اینه که پیامبران از طریق شنوایت همه حواس هم ولی اول میشنیدن بعد درک میکردن وحی رو. خب بعضی هاشون فرشته وحی رو اول میدیدن، اینم هست. و شاید بشه اشاره کرد به اینکه خداوند با صدای امیرالمومنین با پیامبر عزیزمون سخن گفتن و صحبت کردن و خیلی نمونه‌های دیگه که با جستجو میشه درک کرد. پس به نظرم اول کربت کور گرفتن شنوایی بعد بینایی به همین دلیل میتونه باشه. بازم ببخشید اینطوری شد. نه خوب بود این که لا یسمع آیه قبل این آیه با سمون شروع بشه. آره خوبه. خب سه تا سوال دیگه مونده اینا رو بخونیم. چرا اینا سوال زیاده؟ اگه خواستگاران خوب مسائلی که نظر تفکر سیاسی ما در تضاد هستن به دوستان مسائلی که سیاست برشون مهم است معرفی کنیم اشکالی داره؟ نه. منظور اینه که خب ما میدونیم ولایت فقیه راه درست. اگه به سبب ازدواج اون دو نفر دوست ما که قش خاکستری به سمت مخالف ولایت فقیه کشته بشه این کار گناه معرفی انجام نشه بهتره تا انجام بشه. اگه مثل همان اگه این ضد ولایت فقیه اون چیزه اونو جذبش کنید نه اینکه بذارین اینا بره به اون سمت. اون حالات معرفی نکنیم. ممنون از زحمتتون. آزا چرا در خداوند در قرآن بیشتر مواقع جمع مذکر استفاده میکنه؟ مخاطبش مردان هستن. نه وقتی میگه یا ای الذین آمنو در زبان عربی زن و مرد که با همان فعل به صورت مذکر میاد جمع مذکر. سوالات مونده. من باردارم فامیل همسرم خیلی معتقد نیستن اهل نماز روزه هستن اما بعید میدونن اهل خمس و اینا باشن و یا حتی اینکه چقدر اهل حلال و حرام در کسب و درآمد هستن هم نمیدونم. وقتی دعوت میشم خونهشون خیلی برام سخته، نمیدونم باید چیکار کنم. دو سه بار سعی کردم بپیچونم و نرفتیم. چند بارم خونهشون فقط یه لیوان آب یا چای خالی خوردم ولی مدام موقعیت پیش میاد که که نهار شام دعوت میکنن. من بیشتر از این نمیتونم بپیچونم. من چطور با همسرم مطرح کنم؟ میدرسم با همسرم بر بخوره. همسرم و پدر مادرشون کاملا مقید هستن به خمس و اینا. بارا خواستم با همسرم بگم که لااقل وعده نهار شامو قبول نکن که حداقل با یک مهمانی عصر یک لیوان چای تمام بشه. قضیه هم میترسم باعث کدورت با همسرم بشه. مطرح کردم بذار لطفا بگین چیکار باید بکنم. همسرتون نمیشه واقعا باعث کدورت میشه نگید. برید کم بخورید اومدین بلافاصله رد مظلمش رو بدید. سوال بعدی هم در مورد نظری. آیا نظری هم فقط نظری که کامل متعینی ازش باید بخوریم یا نظری رو حساسیت به خرج ندیم؟ تو نظری هم همین قاعده حاکمه. اصل بر پاکیه مگر اینکه چی داشته باشیم؟ اطمینان به عدم پاکی. اگه اهل احتیاط هستید چیزای نامعلوم که میخورید رد مظلمش رو بدید. بسم الله الرحمن الرحیم. بریم سراغ ایاهو تعبدون. این که در آیه شریفه میفرماید وشکرو لله ان کنتم ایاهو تعبدون. استمرارتون خوبه، ممارست دارید. بفرمایید. بله سوال کوتاه جوابش طولانی معقوله. این یک دو میگن که اگه بچه ها ازمون پرسیدن که معلومین بچه ها ازمون پرسیدن معلومه که اگه بچه ها پرسیدن که چرا مثلا مذکر اومده چی جواب بدیم؟ میگن مثلا بگیم که خب خورشیدم مؤنث اومده. ولی مهم اینه که بگیم خدا وقتی میخواسته بگه الگوی تمام انسان ها کیان، یه خانم مثال زده این که خیلی گویاتره که ضرب الله و مثلا للذین آمنو امرأت فرعون از قالت رب نبی. بشکرو لله ان کنتم ایاهو تعبدون. وقتی میگیم ایاهو تعبدون از ایاه یه انحصاری در میاد. چرا؟ با دست. از ایاه انحصار در میاد. چرا؟ بگیم نه بگیم فایلش مفعولش قبلش بیاد به الف و یه ارتباطی نداره. اگه مثلا میگفت تعبدون ایاه باز انحصار داشت؟ نه. پس مهم تقدمه. این ایاه و تعبدون ما رو باید یاد چی بندازه؟ ایاک نعبدو. نمیگیم نعبدو که تو رو میپرستیم، میگیم ایاک نعبد. فقط از این اومد که مفعول بر فعل مقدم شد. بله یه سکوتی کردین انگار ابهام دارین. چه؟ خب نه تقدمه فقط تو میگه این مثل ایاک نعبده. دقت کنید، خدا داره یه چیزی رو به یه چیزی مشروط میکنه. اگر خدا پرستین اشکرو، مفهوم بگیری؟ مفهوم مخالف بگیری؟ اگه شک نمی کنین برین تو عبودیتتون، نمیخواد شک کنین، تجدید نظر شک کنین، همش منفی چرا میگین؟ تو عبودیتتون یه بازنگری بکنین. عبودیت بدون شکر، ان کنتم ایاه تعبدون و شکرو. اگر واقعا خدا رو میپرستین شکر کنین. مگه میشه ما بنده خدا باشیم نعمت رو او بده بعدم هیچی به هیچی؟ این یعنی جای کار ما میلنگه قطعا. اگرچه که شکر هم نماد عبودیته، ولی شکر علاوه بر نماد عبودیت یه بخش مهمی از عبودیته. شکر عملی عبودیت عملیه. شما وقتی شکر عملی میکنی نعمت رو در همون جایی که برای اون دادن به کار میبندی، معناش چیه؟ معناش اینه که این شکر عملی تو عبودیت رو به معنای واقعی و عملی کلمه داره چی؟ داره محقق میکنه. لذا خیلی مهمه اثر شکر بر عبودیت. سوم اثر شکر. حالا ما از شکر بودیم چی در میاد؟ حداقل حداقل از قرآن کریم دو تا اثر مهم بر شکر در میاد. یک، رضایت الهی. سوره مبارکه زمر آیه شریفه 7 رو عنایت کنید. این چه صداییه؟ کامبیز یا روزیتا است؟ لباسش که روزیتاییه، صورتیه، درسته؟ چه صداش اینجوریه؟ جلوش در بازه بسته زیاد میکنیم؟ اینجوری صدا میکنیم. بله؟ مریض شده؟ مریضه؟ چرا علکی میگین؟ الان مادرش میگه حالش خوبه که. این بچه ها کلاس میانی صدقه بدینا حتما. خب آوردین؟ سوره مبارکه زمر جزء 23 آیه شریفه 7. ان تکفرو، حالا خدا به ما نعمت داده چیکار میکنی؟ کفران نعمت. نه قلبا قائل بینیم خدا داده، نه زبانا شکر میکنیم، نه در مسیر درست به کار میبندیم. ان تکفرو به ای نحوین فان الله غنی عنکم. ما خدا رو شکر نکنیم، خدا الان نیازمنده که مثلا منو شکر نکرده، هیچ کی منو شکر نمیکنه. این که نیست که. ولا یرزال عباده الکفر، اگرچه که خدا راضی به کفر بنده هاش نیست، ولی خب دیگه الان اختیار داره. ولی و ان تشکرو یرزه لکم، خدا از شما راضی میشه. خیلی مهمه رضایت الهی در گروه شکر، هم شکر به قلب هم به لسان، خصوصا به عمل. شکر عملی به جا بیاری. این نعمت رو دادم درست به کار ببن. بهت پول دادم، به احدی قرض نمیدی، چه آدم بدی هستی تو. به تو آبرو دادم، خب به کار بنداز. الان من به اون بگم میگذره از خب بگو الان تو رو تحویل میگیرم، خدا یه آبروی دادی، اینو خرج کن برای خدا. یعنی و اینجور بگم ها که روایت داره که ان حوائج الناس الیکم من نعم الله فلا تملوا النعم. حوائج مردم به شما نعمت خداست، لطف خداست که این حاجت رو متوجه شما کرده. فلا تملوا النعم، ملول نشین. اگه این بشه فتتب بدل الی غیرکم، اگه اشتباه نکنم، که این خدا چیز میکنه میفرسته سراغشون انجام نمیده، میفرسته سراغ دیگری. خدا رو زمین بنده داره اونقدر که کار را بیفته. لذا حالا اگه به تو متوجه شده قد بدون کسی حالا کارش گیر ماست. بعد پول دادن میخواد به یکی قرض بده، انگار میخواد کلیهش رو بکنه در بیاره. خب بده اصلا فرض کنیم بر نگردیم، این پول برای تو پولیه واقعا؟ ولا تذر و واذرتون وزر اخرى. حالا اینکه کسی شک بکنه یا نکنه، بار همدیگر رو که به دوش نمیکشن. ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون انه علیم بذات الصدور. ذات الصدور رو که میگی یعنی شکر قلبی، ته قلبت هم که باشه من خدا میدونه. اینجا این نکته عرض کنه، نکته دوم رو بعد بفهمی. فایده دوم اثر شکر، فایده دوم شکر اینه که نعمت زیاد میشه. سوره مبارکه حضرت ابراهیم علی نبی اینا و علی علیه السلام رو اینت کنید. آیه 7 بازم. 7ه؟ آره. جزء 13 سوره مبارکه است ابراهیم علیه السلام. آوردین؟ بازم بی قرآنی؟ تو ردیف اول؟ خب قرآن منو می بردین اون موقع که اومدین تا بالا؟ بله؟ کو قرآنتون؟ خب میگم ایشون رو گفتم ندارن، چرا به خودتون گرفتین؟ خب و از تعذن عرب بکن، خدا به شما اعلان کرده و گفته لئن شکرتم لازیدن نکن. خیلی عجیبه آقا، من یه چیزی به تو دادم، خوشحالی دیگه؟ آره؟ از این نعمت خوشت اومده، خب طبیعتا دوست داری شکر بکن. یعنی چقدر ما نامردیم. خدا میگه اینو خودم بهت دادم، حالا میخوام بیشتر بدم، شکر اینو به جای بیار، چند برابر دیگه هم بهت بدم. اینجوری میکنی، خودم به دست آوردم. اصلا پشت نمیم خودت به دست آوردم. اگه این کار رو بکنی بازم خودت به دست میاری چند برابر دیگه. این کار رو بکن، نمیخوام. خیلی بی خودیم ما واقعا. شکر بکنید لئن شکرتم لا ازیدن نه، دوتا حتما و قطعا زیاد میکنم. شکر کنید، روحی شکر گذاری داشتن. این که آدم زرنگم باشه دیگه، میگن نادرشاه افشار وقتی میخواست حمله بکنه به هند، دیدی بچه اینجوری قرآن گرفته دستش داری میره مکتب، سر راه کجا میری؟ گفت دارم میرم مکتب. گفت امروز چه سوره رو قرار بخونیم؟ گفت سوره فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا. نادر گفت عجب، تفاؤل به خیر زد که این آیه اومده، یعنی ما تو این سفر پیروزی ما اینا. بعد گفتش که آفرین این آیه رو خوندی، تفاؤل به یک سکه بهش داد. گفت نه نمیگیرم. گفت برای چی؟ گفت چون برم خونه مادرم میگه کی این سکه رو داده؟ چی بگم؟ گفت خب بگو نادر داده. گفت اصلا نمیگیرم. گفت چون مادرم باور نمیکنه. گفت برای چی باور نمیکنه؟ گفت من بگم نادر رو دیدم، بعد نادر یه سکه فقط داده؟ مادرم میگه نادر بذر بخشش داره. نادر شا مرد اصلا. گفت دامنتو بگیر. دامنتو گرفت کلی سکه ریخت. گفت حالا برو خونه. این که انسان در مقابل خدا، ببینید چجور تو دعاها اهل بیت با خدا صحبت میکنن، اصلا آدم دیوانه میشه. خدایا الان منو عذاب بکنی کی خوشحال میشه؟ دشمنانت خوشحال میشن، دوستات ناراحت میشن. ولی که منو ببری بهش، پیامبر خوشحال میشه، اهل بیت خوشحال میشن، شیطون و اینا ناراحت میشن. خودت چی دوست داری؟ چقدر خوبه، چقدر خوب اینجوری دعا کردن. حالا به خودم همین یه نعمتی داده، دو تیکش کن با بقیه تقسیم کن، خدا اون وقت ری میده بهش، زیادش میکنه. ولی من نگاه هم چون ما نه، اون مثال شما دو نفر رو نگیم، یه گشنه یه دعایی هستم از که تا گشنه هم بدتره. یه چیز میگم منو میگم اینو نگفتم، این شکلی بود، اینجوری نبود. و شما میدادین اسمارتیسم دادین. حضور شما رزم که خدا یه نعمتی میده، تظاهر به شکرش بکنیم، شکر به کار ببندیم، اون اضافه میشه. یعنی من یه مرتبه تو این وانفسا مثلا فرض بفهمید الان اوضاع اجاره نشینی واحدی داری، با یه مؤمنی آره خونه خودته، تو الان میتونی بگی این مثلا 100 متر خونه مایی 50 میلیون اجارش، بگیش ممکنه پیدا بشه این پولو بده. اما خب بسیاری از مردم تو الان این 50 تومن میگیری با هم میتونی بخوری؟ آره فکر میکنی میتونی بخوری. من نعمت به تو دادم، کار بندم رو به تو موکول کردم، انجام ندادی ها، و قیامت ازت سوال میکنه. اگر نگاه ما این شک یعنی این نعمت، خب خدا رو شکر خودم این واحد خونه رو دارم، یه واحدم برای پسرم، یه واحدم برای دخترم، یه دونه خالیه، اینا رو یه زوجی بدیم بیام اول زندگی بشین، حالا ما 2 میلیون 3 میلیون بدم که مثلا یه اجاره هم داده باشن. این کار رو بکنی، خدا ولی پول نداد، میبینی چه زندگیت خوبه، پسرت با عروست خوبه، دخترت با دامادت خوبه، اون برکت مال همونی که اون زوج میگن خدا خیرش بده. اصلا اینا رو میگه یه عده میگن شما ساده لوحین، الان دوی کندنه. خب همینه دیگه، 90% یا باید آرام بخش بخوریم یا به قول نقی آرامش بخش بخوریم. خب که چه بد قلقی میکنیم، بد رفتاری، برای همین خدا دل ما رو خوش قرار نمیده، دل خوش نیستیم، راضی نیستیم، لبخند نداریم، همش ناراحتیم. چرا؟ به خاطر که کارایی که ما میکنیم مثلا همین وضعیتی که داریم میبینیم. میفهد لئن شکرتم لعزیدن نکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. و بگم اگر کفران بورزید عذابم شدیده، نگفت ولئن کفرتم لأعذبن نکم. شکر بکنید حتما زیاد میکنه، ولی کفران بورزید نمیگه حتما عذاب میکنه، عذابم شدیده. چرا ادبیات اینجوریه؟ این فرق چی و چیه؟ بگید ردیف آخر. فرق وعده و وعیده که چیه؟ تو هم و حالا خدا وعیدشو محقق نکنه به کجا برمیخوره؟ این برای اونه که بقیه رو نمیبخشن. من میترسم شما روز قیامت دارین میرین خدا سر کنه بشین مجازات نمیکنی، ببرو بهش. نه من بهش نمیرم، ببینم این مجازات میکنی. آقا من وعده هایی که دادم، نعمت هایی که گفتم میدم میدم، عذاب هایی که گفتم شاید محقق بکنم شاید. ما روز قیامت به خدا میگیم بشین عذاب میکنی، من یادم این چیکار کرد، این هم تو اونا با هم بودن، چه کار داری تو به عذاب بندگان؟ خدا غنی از عذاب، به دلیلی میخواد ببخشه، از تو که کم، تو ببره بهش. خب نه من میرم بهش، باید جهنم رفتن اونا رو ببینم. تو خدایی میخوای بدون شفاعت اعمال تو رو بررسی بکنیم این طبقه تو پایین تر یا اونا؟ این اخلاق رو از بین ببریم. بعضی از ما انگار یه آدمی موفق میشه شروع میکنیم درجه عبادی او رو حساب کردن و بر اساس این محاسبه کردن. خب اینا درجهش اینه، من اینه، نباید موفق بشه. خدای نعمت‌ها رو ازش بگیر، او رو به خاک سیاه بنشون، جوان مرگ بشه انشالله، پدر مادرش با هم دیگه سکته بکنن، بچه‌هاش هم بمیرن، شوهرش هم معتاد بشه، تزریق کنه مواد به خودش. چرا؟ ندی اندازه من تو مراسم ها گریه نمی کنیم، معمولا داد میزنم، چنگ میزنم، نمی سال چنگ نزده دیوانه. کی بدون دست رو سوال میکنه؟ نخیر هنوز نفهمیدیم که شما سوال بفرمایید. خب کی اون موقع گفتم صبر کنید نکته‌مو تمام کنم؟ تو شوک کی دست شما را گرفت اینجا؟ خب حل شده، شما بودین، حل شد. حالا شما خانم اول سوال گویین بعد دست بالا بگیریم بفهمید چه؟ وعیده دیگه، عذابم شدیده. میگن که ان عذابی لشدید، وعده است یا وعیده؟ عذابم شدیده، نمیگه عذابتون میکنم حتما، عذابم شدیده. خدای ما رو عذاب میکنی یا نمیکنی؟ سوالی بی خود نپرس. این همون سوال، میگن یه فضولی رو بردن جهنم، دست گفت هیزوماش نم داره، حالا یه جوری اون نم نیست، بنزین ریختیم که قشنگ جزغالت کنه. خب سوال بی جا نپرسید. خدایا ان عذابی لشدید یعنی محقق میشه یا نمیشه؟ ولا تسالوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم. سوالی نپرسید که اگر نتیجهش بر شما آشکار شد چی بشین؟ قصه دار بشین، ناراحت بشین. سوالی بی خود. خدا به بنی اسرائیل دستور داد یه گاو بکشن، اینا اگه همون اولین گاو یه بچه گوساله میگرفتن میکشتن کار تمام بود. شروع کردن سوال، این باشه اون باشه این این، انقدر پرسیدن تا هی محدود شد 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 یه گاو خاص. اون گاوه خواستم که خب جریان داشت و مجبور شدن شکمشو پاره طلا کنن، یعنی به همون میزان طلا بدن که بتونن گاوه بگیرن، تا که اول میتونن یه گوساله معمولی 1000 تومانی ذبح بکنن. خب شما بفهمید بسد.
اگه
روحانی شکر کنیم، اما دقیقاً اون نعمتی که لسانی شکر می‌کنیم عملی توی راهی به کار ببریم که دقیقاً مخالف خواسته خدا.
دروغگو تشریف دارید؟
واقعا
دروغگو هستی؟ یعنی چی واقعا نباشی؟ خب من به شما میرسم، میگن اگه کسی واقعا یه بچه‌ای داره، میگه خدای بابت این بچه شکر از ته دل، بعد بچه رو در مسیر خلاف امر خدا فعال میکنه. من به شما میرسم میگم خدا میدونه ارادت من به شما بابت شرکت در این کلاس انقدر زیاده، اجازه بدین نشون بدم، با نوک کفشم میزنم ساق پای شما رو میشکنم، یعنی ارادتم انقدر زیاده خدا. من چی ام؟ یا خلم یا دروغگو ام دیگه؟ باشه تش. این که یه کسی یه چیزی رو میگه خلاف اون عمل میکنه خیلی واضحه، منشی دروغگوه دیگه. حالا میگه خودش میگه دروغ نمیگم، لازمه خودش بگه، داریم میبینیم. نمی یه کسی دست عالمی رو میکشید، گفت چیکار کنم دستونو ببوسم، گفت دستم داره میشکنه، گفت به درک میشه، من میخوام ببوسم. بعدم میتونه بگه من از ته دل محبت دارم به شما، چه محبتی دست منو داری میشکنی؟ نمیشه که انسان به زبان یه چیزی بگه عیناً خلافش عمل بکنه، ولی نیتم اینه. ما به واسطا بهش کار داریم. بفرمایید. خداشناسیمون گیر داره. میگم یه وقت هست ما خدا چیزایی بهمون میده نمیفهمیم نعمته، چون بالاترشو میخوایم. خب خطای شناختی داریم ما. یعنی به یه کسی گفتن چی داری؟ ای میگو بدبختم، بیچارم، هیچی ندارم، تو سری خورم فلان. گفتن هیچی نداری؟ گفت نه. گفتن دو تا دستتو قطع میکنیم یه میلیارد بهت میدیم؟ گفت نه. گفتن دو تا پاتو قطع میکنیم یه میلیارد؟ گفت نه. گفتن دو تا گوشت رو میبریم یه میلیارد؟ گفت نه. دو تا چشم دماغت؟ گفتن پس نقدن 5 میلیارد داری دیگه. خطای شناختی داریم ما. یعنی من خدای من چی داده؟ بشمارم 4 ستون بدن سالم، نعمت ولایت امیرالمؤمنین، نعمت هدایت، اختیار خوب، حضور در جمع مؤمنین، چند تا دیگه بگم. ولی عینا که من اصلا این نعمت ها رو نمیبینه. خب این بعد طبیعتا برگردم شناختم رو درست کنم که اصلا نعمت به چی اطلاق میشه. و اینا اگه اعتقاد ندارید این نعمت ها که اصلا مشکل دینی دارید دیگه. خب وقتی یه نفر به شما میگه این غلطه و عقلا استدلالش درسته، باید بپذیرید دیگه. فهم کنید؟ خب پس لجبازید دیگه، مسئله شناختی نیست، جهل علمی نیست، جهل عملیه. بریم سراغ وشکرو. شما مگه نگفتین سوالم رفع شد؟ بفهمید. میگن که آدم یه وقت قلبن میفهمه یه چیزی اشتباه، عقلن میفهمه، ولی قلبش مثلا ول نمی کنه، یه همچی چیزی، درسته؟ ببینید میگن اگر خدا یه سختی میفرسته، آدم میدونه که اون به صلاحشه، زبانن و لسانن شکر میکنه ولی قلبن شاکر نیست، این دروغگوه. ببینید یه وقت آدم این میگن بچه رو در این مسیر به کار میگیره، این دروغ میگه. اینجا انسان ایمانش نیاز به تقویت داره که اگر واقعا میدونم این خیر منه باید بهش تن بدم دیگه، راضی باشم، واقعا خیر من در اینه. اگر واقعا خدا خیر من در قدر من پذیرفتن. اینجا یه بخشیش به این برمیگرده، میدونیم ما کاملی، یعنی یه علم اجمالی داریم. برمیگردیم مثلا در مورد این عبارت که عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لكم، شروع کنیم خوندن. مثلا حضرت خضر سلام الله علیه اون بچه رو کشت، گفت خدا یه بچه‌ای به اینا میده، چه عبارتش قرآنش این اقرب و نه اقرب و رحمه، قبلش چیه؟ حافظ کی گفتن تو کلاس داریم؟ خب بگین خودتونی. و اقرب و رحمه قبلش چیه؟ باید اینا خیرم منه و اقرب و رحمه، فکر میکنم آره. اون بچه که حضرت خسکش با حضرت موسی علیه السلام بودن، این از پدر مادرش گره. بعد از مدت این آقا و خانم صاحب یه دختر شدن، 70 پیامبر از نسل این دختر اومدن. 10 تا اینجوری میخونیم احساس میکنیم قضیه خیلی متفاوت با اون چیزی که ما فکر میکنیم. این لازمش اینه که قسمت عقلی که میگین عقلن پذیرفتم و پررنگتر بکنیم تا اثر بیشتری رو قلب ما بذاره. واقعا خیر در اونیه که واقع میشه، ما نمیفهمیم. من خودم بارها اینو دیدم، مثلا خواستم یک کاری انجام بدم نشده به دلیلی، احساسم میکردم خیلی کار خوبیه لازمه، یه مدتی گذشته دیدم اگر واقع میشد چه افتضاحی میشد. مثلا یه وقتی یادم دانشجو بودیم، یادم خدای دوست بودیم، خواستیم با هم هم اتاقی بشیم، بعد رفتیم و گفتن نه مثلا تا 1 سال اختلاف ورودی میشه، مثلا 2 سال نمیشه. اون مسئولش هم خدا رحمتش کنه از رفقای ما بود تو راه مشهد، بنده خدا ماشین چپ کرد دنیا رو، خدا غریق رحمت کنه همه گذشتگان رو، به من گفتش که خیلی با من رفیق، گفت ببین مخلصتم ولی نمیشه. من میمسم قانون رو، گفتم چرا؟ گفت با 1 سال میشه، 2 سال اختلاف نمیشه. گفتم باش نمیشه. اون راحت شدی؟ نه نمیشه. اومدم گفتم بیا میخواستیم هم اتاق شیم با یه رفیقی، نشد. بعد خب هم اتاقای دیگه انتخاب کردیم، اون هم اتاقای دیگه. بعد این مدت احساس کردم ما رفقای خیلی خوبی هستیم اما هم اتاقیای خوبی نیستیم. یعنی ما یکی ساعتی با همین خوشیم خورم، اما اگه از یه حدی بیشتر با هم باشیم انگار دل همو میزنیم. یعنی ما ظرفیتمون در روز بین 1 تا 1.5 ساعته، به 2 برسه نسبت به درش یکدیگر اقدام خواهیم کرد. درش مثل دریدنه. خب با اینکه تو 1 ساعت خیلی خوشیم با هم، یعنی کشش ما 1 ساعته، بعد 1 ساعت دیگه میگم نمیری؟ برای چی برم؟ نمیخوام راست خب ببینمه، یعنی از من بدت میاد، وحشتناک واقعا. راست شبه های حالم ازت به هم میخوره، یعنی چندش هم میشه اینجای گم شو بلا. منو میگی؟ آره واقعا آره، همینا رو میگم. نه حالا آره من کاریکاتوریش میکنم، ولی واقعا احساس کردم یکم که اومدیم جلوتر عمیقتر شد رفاقتمون، احساس کردم تفاوت سلیقه‌مون زیاده. من تو خدا به چارچوبایی برای خودش قائله که من مطلقا برام قابل پذیرش نیم. این که مثلا این باید اینجور نه، کلاس و چارچوب سر جای خودش من متوجه شدیم، ولی به بازی و یک حالتی اصلا من نمیپذیرم و ایشون به شدت اینجوری بود. الان رفیق ما ولی همون آره در حدی احساس. خب دیگه بس احساس میکنم داره حالم ازت برمیخوره. کی اینجا هستش بالا بود بفهمه؟ میگن این که در مورد کفار داریم که مثلا اونها میرن جهنم و اینا چی؟ کلن وعده عذاب اسمش وعیده، چه بگیم این کارو باهاتون میکنیم، چه بگیم این هست، چه مستقیم چه غیر، دوتاش میشه وعید. حتی اونی که خدا میگه این کارو میکنم اگه نکنه ایرادی بر اون نیست، میگه من نخواستم تهدیدم رو عملی بکنم، هر دوش وعیده. پس بعضی وقتا وعید ان عذابی لشدیده کلیه، یه وقت هم هست که این کارو بکنی فلان میکنم، اون فلان میکنم اونم باز بعیده، ممکنه خدا همونم انجام نده. بفرمایید چیو؟ باریکالله. خواستم رد شم، گفتم کسی توجه به این نکنه. میگن که تو لعزیدن نکن نمیگه لئن شکرتم لعزیدن نه، مثلا نعمکم یا نعمتکم، لعزیدن نه کم. این ما رو یاد کدوم آیه میندازه؟ خودتون میتونین بگین چه؟ نه درباره بگین به زبان عربی محتوا رو گفتن خانم حافظ، میگین در مورد زکاته؟ نه نه بگین نه دوباره بگین شما فارسی رو عربیشو بگن. خودتون پاک میشید نه مالتون. ان صلاتک سکن لهم. میگه زکات بدید. خب زکات بدیم چی پاک میشه؟ مال باید پاک بشه دیگه. قرآن چی میگه؟ تو زکی هم دیگه. و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. تو نمیاد حافظ نصف نیمه هم نریم؟ ان صلاتک سکن لهم کدوم آیه است؟ و خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و صل ان صلاتک. حتما باید اول شما بگم. خب اول آیه چیه؟ خذ من اموالهم صدقه. خوب دقت کنین، وقتی صدقه گرفتیم چی؟ گرفتی تطهرهم و تزکیهم و صل علیهم ان صلاتک سکن الله. ببخشید آقا، خذ من اموالهم صدقه، از اموالشون صدقه بگی. چرا میگه پاک میشن؟ باید بگه اموالشون پاک میشه، میگه خودشون پاک میشن. اینجا میگه لئن شکرتم لعزیدن نه خودتون، نه عزیدن نعمتتون. این یعنی چه؟ یعنی ما وحدت داریم با عملمون و با کارمون. این کار بخشی از وجود ما میشه. فردا قیامت که میریم ما رو ول. یه کسی میخواست بمیره رو کرد به اعمالش و اولادش و اموالش. با شما من میاین؟ اموال گفتن ما در حد یه کفن در خدمتیم. اولادم گفتن میایم دفنت میکنیم شاید یکی دو ساعت بمونیم. اعمال گفتن هر جا بریم هم، چون ما جزئی از تو هستیم. لعزیدن نکم شما رو زیاد میکنن. چی ما رو زیاد میکنی؟ سعه وجودیتون. یعنی تو با شکر کردن خودت گنده میشی، نه اینکه من مثلا یه قرآن بهت دادم دو تا قرآن میدم. اون که سر جای خود، اون کفشه، اوجش چیه؟ لذا وقتی صدقه میدی خودت پاک میشی نه اموالت. یعنی اینقدر اتصال ما با وسایلمون، با اعمالمون، با آثارش نزدیکه که خدا به خودمون نسبت میده نه به آثارمون. چون سوال خیز بود و الان محل به اون آیه، اصلا محل بحث اگه در این شکل سوره ابراهیم بودیم اونو بحث میکردیم. ببینید آره
رضایت هم دارم، یعنی جلوی جذاب و فضا بکنم بگم نباشه.
خب
باز دارم اذیت میشم، مثلا یه بیماری سخت، یه فرق فزانی ازش خوشحال نیستم.
اب نداره، میگن که یه سختی میاد ازش خوشحال نیستم. آره پیغمبرم ابراهیم عدس داده گریه میکنه. نه راضی بودن با خوشحال، خدای ممنون همه خانواده هم مردن. نه اینو که نبا دادم بگه. بله کار نیکان را قیاس از خود مگیر. اگه ما به مرحله‌ای رسیدیم شدیم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی رحمت الله علیه، مردم اومدن عید قدیر ایشون رو ببینن، یه صدای اومد، تشریف بردن، دیدن بچه افتاده تو آبنبار، آبنباران بزرگ بود و غرق از دنیا رفته. به خانواده گفتن مردم میهمان من روز عیده، هیچی نگین. اومدن نشستن انگار نه انگار. وقتی که تموم شد مردم عید دیدنی رو انجام دادن، بعد از اون که خواستن برن به 3-4 تا از خودمونیا گفتن اگه ممکنه بمونید. اینا موندن، فرمودن خدا یه امانتی به ما داده بود، روز عید امانتشو از ما گرفت، کمک کنین برای غسل و مثلا کفن و دفن بچه. همین. اگر به اونجا رسیدیم خب بله، ولی اگر الان و ادا میشه، یه نفر از دنیا رفته قرمز پوشیدیم واسدیم، همه مردم به ما میخندن. لذا مراقب باشیم عرفان بازی. به قول آقای غیرتی میگفت اما هندونه رو نمک میزد میخورد که لذت نبره، اون امام بود، من هندونه رو گاز میزنم شلاب شلاب میخورم کیفم میکنم، من هر وقت امام شدم نمک میزنم، فعلا عادی میخورم. بذارین دم بکشه، اینکه یه مرتبه من یک حالتی به خودم بگیرم یه باری باعث انبساط خلق خدا نشه. بعد میفرماید بله بفرمید. پیامبر رو تاخچه نذارین، ولی پیامبر زیر پا هم نذارین. پیامبر قله است، به سمتش حرکت بکنی. تا به قله نرسیدین پرچم میزنین. یعنی ما از پایین کوه رفتیم 2 متر میریم، پرچم رو میزنیم، عکس میگیریم. پرچم رو قله میزنن دیگه. پس ما در حال حرکتیم. در حال حرکت بودن با ادای رسیدن به مقصد. اون توقع خودش میاد. بی موقع توقع داشته باشین دچار به هم ریختگی روحی میشین. چون چیزی از خودتون توقع دارین، یه مصیبت میاد خودتون رو میزنین، این خاک تو سرم، بعد دیگه حرکت نمیکنین. بشکرو لله ان کنتم ایاهو تعبدون. خب لله نمیخواست، میگفت چی؟ بشکرو مثلا لنا، یا بشکرو، یا وشکرو له، لنا له. چرا میگه وشکرو لله؟ وقتی که به جای ضمیر اسم میاد، خدا میخواد رو جنبه اون اسم چیکار کنه؟ تأکید کنه. وشکرو لله، طرف حساب شما کیه؟ الله خداه. وشکرو لله ان کنتم ایاه و تعبدون. اگه واقعا بنده خدایی، بندگی میکنید و عبودیت میکنید، اشکرو لله. تکرار کرمه الله برای تأکید بر اون جایگاه. ما جلوی الله واسدیم، یعنی خدا اینو داده، لذا شکرش بکنید. خب بریم سراغ آیه شریفه 173. آیه رو پخش کردن ابتدای چه 173 رو؟ بله؟ خب در آیه شریفه 173 در ادامه سیاق می‌فرماید که انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل به لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم. خداوند حرام کرده بر شما یک میته رو، مرده رو. بس خوراکی هست دیگه، طیبات رو بخورید، حالا چی نخورید؟ حرام یک میت، مرده. 2 دم، خون. 3 لحم الخنزیر، گوشت خوک. 4 و ما اهل بهی لغیر الله، هر چیزی که موقعی که ذبحش کردن نام خدا رو بر اون نبردن. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اگر یه کسی مضطر شد بدون اینکه غیر باغ، نه خودش زمین ساز اضطرار باشه ولا عاد، و تجاوز نکنه از اون حدی که خدا اجازه داده، فلا اثم علی، این گناهی مرتکب نشده. ان الله غفور رحیم، خداوند پوشاننده و مهربان نسبت به بندگانش. خب از تناسب شروع بکنیم. چی شد که این آیه بعد از آیه قبل اومد که اشاره داشت به چی؟ به که طیبات ما رزقناکم رو بخورید. آیه قبل یه بیان اجمالی از مباحات داشت. خب این که آیه قبل میاد میگه شما کلوا من طیبات ما رزقناکم، خب ما رزقناکم چند تا نعمته؟ میلیارد ها انتعاد دو نعمت ها. چی شده؟ حدیف آخر سوال دارین؟ الان بفهم عشمونه. اصلا میگن که اگه خارج از کشور بریم بخوایم ماهی بخوریم اون حکمش چیه؟ اولا کی الان پول داره خارج از کشور بره؟ ته سفر ما همین شهر ریه. اولا کدومشون؟ خب یعنی ما رفع بیدردن؟ خدا لعنت کنه بنی امیه که این سفر خارجی رو اولین بار اونا رفتن، رفتن از روم و اینا. بعد دیگه ثانیا یعنی که خارج رفتین only نون و پنیر بیشتر نخواه. ثالثاً اصلا حکم ماهی با بقیه موجودات فرق، همین که ماهی خارج از آب بمیره پاکه. حالا اگه رفتین خارج ماهی بخورید، ولی درست نیست. استاد محترم شهر ری برن بعد سری دانشون خورده پایه برن خارج، صحیح نیست این کار. و دون پایه خورده پا و دون پایه، اینا تاکید بکنم. عرض کنم که آیه قبل میگه از طیبات ما رزقناکم بخورید. خب ما رزقناکم چیه؟ انتعاد دون نعمت الله لا تحصو. اصلا شما نمیتونید اینا رو احصا بکنید که خدا چقدر نعمت به ما داده. خب این میزان نعمت الان کدوماش؟ شما اجمالا مباحات رو گفتیم، الان چیا؟ این آیه میاد سراغ یه سری از محرمات که این محرمات محدودن و خدا میخواد زیراب محرمات مشرکان رو بزنه. خب ببینید، مشرکین و برخی از اهل کتاب تا قبل از اومدن اسلام خیلی از حرام ها رو برای خودشون حلال کرده بودن به ناحق، یه سری حلال ها رو برای خودشون حرام کرده بودن اونم به ناحق، جفتش به ناحق بود. اینجا خداوند با این آیه بعد از اینکه آیه قبل اجمالاً مباحات رو گفت، به مصادیق که اشاره نکرد، کلن گفت طیبات ما رزقناکم و این یه ذره اجمال داره دیگه، ابهام داره، به مصادیق اشاره نکرده. بله احساس میکنم بی حال تشریف دارین. یا حالا مثلا اینجوری اینطوری مثلا آلودگی هوا اثر گذاشته، یا اکسیژن به مغزمون نمیرسه. اکسیژن میاد نمیدونه به کدوم از ملحق بشه. عرض کنم که بگذاریم، خدا آبروی مؤمن و مؤمنه ای رو نبره. خدای مرد بداشت. من وسطاش همینجوری چیزی پشتی دستی جمعی میدم این رو دیگه روزی تونه رزق تونه رزقناکم کلوم من تاییبا ما رزقناکم کلیه دیگه. خب خدا الان کدوم نعمت و حلالا اینان حراما کدومان، ما حق داریم این رو بدونیم. در این آیه خداوند میاد اولا میگه ببینید محرمات چیان؟ محدودن. حالا این حتی انما حصر اضافیه که بعد بهش خواهیم رسید به چه معنی عرض میکنه، اما میخواد بگه محرمات محدودن، لذا یک اون چیزایی که کفار حرام کردن حرام نیست. مثلا کفار خوابیدن سر کلاس رو حرام کردن، کی گفته خواب حرامه؟ خواب حلاله، طیبه، قشنگ انسان میتونی بیاد سر کلاس چطوری بخوابه؟ صادقانه ها، یعنی اونا که بعضی اینجوری میخوابن آدم مثلا چشماشون رو نمیبینه، بعضی تو که اینجوری میخوابن انقدر صادقانه قشنگ سر میزنن روی اینطوری میخوابن. این میگن خواب رؤیای صادق تو این خواب اتفاقه، چون خواب صادقه رؤیاش ان شاء الله صادقه. این کفار مشتکی نمیذارن مثل من، مؤمنین ولی خب قشنگ میخوابن اشکال نداره. حضور شما عرضم که این آیه اولا میخواد بگه چیزایی که مشتکین و کفار حرام کردن حرام نیست، یه چیزایی رو اونا حلال کردن حلال نیست، ما داریم میگیم حرامه پس، ولی در این حال اینا محدوده. پس بعد از اون بیان اجمالی و مبهم در مورد مباحات تو این آیه. یک، حرام ها زیاد نیستن، اون چیزایی که مشرکین حلال کردن حلال نیست، دارم میگم حرومه، یه چیزایی که حلال بوده حروم کردنن حروم نیست. این آیه داره همزمان بعد از اون آیه اجمالی سه تا نکته مستاقی و موردی رو میگه. میرسونم ارزمو؟ این یک. نکته دوم، آیه قبل یه جور تضییق ایجاد کرد و یه جور محدودیت ایجاد کرد. بالاخره خداوند وقتی میگه کلوا من طیبات ما رزقناکم، از طیبات ما رزقناکم بخون، خیلی هم میگن خب پس یعنی از خبائث نخوریم. خب ممکن این تلقی به وجود بیاد که چقدر نعمتهای خدا، یعنی چقدر این چیزهایی که خدا آفریده اینا خبائثن. این آیه میاد بگه که خبائث و محرمات خیلی نیستن، خیلی محدودن. شما میخواید مثلا گوشت بخورید، خیلی از گوشت ها حلاله، این میته که میگیم مصادیقی داره، اون مصداقها رو نخورید، بقیهش همش حلال و طیب و طاهر، بخورید بخورید جون بگیرید، ولی جون گرفتین سر کلاس با کنارتون صحبت نکنید، یعنی از انرژی که گوشت به شما میده برای کلام استفاده نکنید، برای ذکر استفاده کنید. سر کلاسین دائما ذکر کنید، اللهم احفظ استادنا، اللهم احفظ، اونو بگید، ولی با کناریتون حرف چی؟ نزنید. بله؟ در مورد کی در میدم در قضیه بود؟ من اصلا شما رو نگفتم، یه نفر اونجا بود خودشم بنده خدا متوجه شد ایشونو گفتن کی با شما صحبت کرد. داره خود در مثل داشت نمیشد حقش رو ادا کرد. میرسیم به گوشت خوب کرده. مرسی کارتخان. به نظرم گفتن تو جمع خودتون تا اینکه تو روی من با وقاحت کسی اونجور بلند بگه، اگه موافقین یه دو تا صفر بذاریم جلوش. آره آره، به نظرم یک و 500 اگه بدن. خب شد سه تونه، سه میلیون شد. خب عرض کنم که دقت دارین چقدر سوال این جلسه دادین، نیا کنین مثلا نمیدونم چرا، یعنی چه اتفاقی میتونه انقدر سوال تولید میشه تا جنی میشه. خب حالا کارت خان انشالله بیاریم برایشون. تا حضور شما عرضم که باشم میاد مسئول صدقات مثل عقاب شکاری میاد بالا سر. بیاین من ببینم بالا سر این فرد میاد و این فرد. دو تا کارت خان بیارین. آره با کیسه بیارین، کیفشون رو بگیریم بندازیم تو کیسه، این آیه عبرت بشن برای بقیه. اونجور با وقاحت نگن مرسی. بله مبلغ از صدقات نگاه میکنه. بیا من خودم میدم، دلم سوخت. بیا خیلی عرض کنم که آیه قبل تضییق ایجاد کرد که مثلا چه مقدار اون طیبات ما رزم، اینجا میاد یه ذره توسعه میده. وقتی میگه محرمات فقط همین چند تا، یعنی بقیه چیزا چیه؟ حلاله، نگران نشی. بفهمید کی داره سوال میکنه؟ بفهم. همین میگن انما مگه جز ادات حصر نیست؟ انما جز اعداد حصره، ولی ما چند جور حصر داریم؟ یه حصر مطلق داریم، یه حصر اضافی یا نسبی داریم. این انما حصرش اضافی و نسبیه، مطلق نیست، که فکر کنم انشاءالله جلسه بعد میرسیم. خب تناسب آیه رو گرفتیم. پس یک، اون آیه بیان اجمالی بود، اینجا محرمات معدود و محدود رو میگه. دو، اون تضییق و محدودیت که ایجاد شد اینجا درش چی؟ توسعه ایجاد میکنه با اینکه آقا همین 4-5 تا بیشتر نیستن. چون بحث حلال و حرام در خوراکی ها واسه مهمیه، اینجا یه مقدمه ای باید بگیم. در قرآن کریم ما 5 دسته آیات داریم ناظر به همین موضوعی که الان توشیم، چی بخورین چی نخورین، نمیخوام وارد لقمه حلال اینا بشم، سوال مالم نبازید، چون 4 میلیون سوال دارم. بس این که حلال بخورید چیاست، حروم بخورید چیا حلاله چیا حرومه، نگاه بکنید. 5 دسته ما آیات داریم که برای هر کدوم چند تا مثال بزنه. 1، برخی آیات ناظر به اصل حلیتن، خب یعنی اصل بر چیه؟ حلال بودنه. از همین سوره مبارکه بقره شروع کنیم، آیه شریفه 168 رو ببینید، برای هر محور چند تا آیه مثال میزنه. آیه شریفه 168 آوردین. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. ببینید چقدر عام شروع میکنه، کلوا مما فی الارض، از هر چی تو زمینه، خیلی عام آغاز میکنه آیه. بیاین 4 آیه بعد، آیه شریفه 172، یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، از این رزق ما طیبه بخوریم. این آیات اصل حلال بودن خوردن، یعنی حلالا خیلی زیادن. برید سوره مبارکه مائده آیه شریفه 88، جزء هفتم سوره مبارکه مائده آیه شریفه 88. کنار اون پایه آوردین آیه رو، خانم های صحبت کنیان، الان خودکار به دستیان و به من نگاه کنیان و کنار ایشان لبخند زنیان. الان آوردین آیه رو، این قرآن کریم و پیغمبر نازل شده در جریانید که بله در... میگن بله. آیه شریفه 88 یادم ده، و کلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا، از این رزق خدا حلال و طیب تر بخورید، لذت ببرید. و اتقوا الله الذی انتم به مؤمنون، در این حال از خدایی که بهش ایمان آوردین پروا کنین. اینکه هر جا کلو میگه کنارش هشداری میده، ما خوردن بی حساب، خوردن بی قاعده میخوریم که تلاش کنیم، زحمت بکشیم، خیر برسونیم، رشد بکنیم، علم داشته باشیم، بد اخلاق نشیم. خوردن برای خوردن نی. و آخرین سوره مبارکه نحل آیه شریفه 114 رو عنایت کنید. جزء 14 سوره مبارکه نحل آیه شریفه 114. سه نفری شما یه قرآن دارین؟ بعد دو متری منم نشستیم. قرآن رو همراهتون کنیم، بذارین تو کیفتون، قرآن محافظ انسانه. خب فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا، از آنچه که به شما رزق دادیم بخورین، حلال و طیب و طاهر. وشکروا نعمت الله ان کنتم ایاه تعبدون، شکر نعمت خدا بکنید اگه واقعا بنده خدایید، اگه واقعا بنده خدایید شکر خدا کن. باز فکلو حلال طیبا وشکرو، یه قیدی گذاشته. دسته اول آیات قرآن کریم تو موضوع خوردن و اینها آیاتی که بر اصل حلیت، اصل حلال بودن. دو، آیاتی که ناظر به اینه که یه سری حیوانا رو، یه سری خوراکی ها رو، یعنی یه سری از انواع گوشت های حیوانات رو بر شما چی؟ حرام کردی. حالا شما این آیات اصل حلیت که ببینید چقدر عام بود، مما فی الارض فکلوا مما رزقناکم، اینا رو بذارید کنار آیات دسته دوم، ببین اینا چقدر محدودن. سوره مبارکه مائده آیه شریفه 3 رو ببینید. جزء ششم سوره مبارکه مائده، الان سوال دارین؟ در مورد چی؟ بفهم دقیقا همین موضوعی بود که گفتم در موردش سوال نکنین دیگه. آره دقیقا همونه. ولی یه دونه رو جواب میدم که کسی که دست بالا نگیره. میگن یه پولی رسیده، ببینین چه جوری بزرگواران میخوان سر خداوند متعال رو کلا بذارن. یه پولی رسیده میگن مشکوکه، ما تو خورد و خوراک ازش استفاده نمیکنیم، میذاریم تو کارهای دیگه. اونا میره بنگره تو خورد و خوراک میگم کلا. ببینین مثلا اینجوری میکنم، من با این پول غذا نمیخورم، ماشین میخرم. خب این ماشین اگه با پول شبهه‌ناک باشه، ما هر جا میریم بیه تعملون، یعنی همش مسجد میریم این ماشین شبهه‌ناکه فلان. اون پول رو باید خارج کنیم. من این پول رو میذارم بانک، سودش رو میگیرم که خودش استفاده نکرده باشم. یعنی با همه آره، با خدا هم آره. از این جهت پولی اگه مسئله داره به هر جای زندگی بخوره مسئله. من این پول رو فقط برای دوا دکتر مصرف میکنم. خب با دوایی که با پول هر اومده میخوریم، ببری تبدیل میشیم به مثلا اموجغد شاخدار. کلن خارجش کنیم اگه شبهه داره. خب حرمت، حرام شده بر شما، علیکم المیته، یک مرده، و دم خون، و لحم الخنزیر گوشت خوب، چار، و ما اهل لغیر الله به، اون چیزی که با نام خدا ذبح نشده، و المنخنقه حیوانی که خفه شده، و الموقوذه حیوانی که زدن کشتنش، مثلا با چوب یه حیوانی رو زدن، و المتردیه حیوانی که از بلندی پرتاب شده، و نتیحه حیوانی که شاخ بهش زدن، یعنی مثلا یه گاوی شاخ زده به یه گاوی دیگه این کشته شده، و ما اکل سبع اون مقدار، مثلا یه حیوان شیر حمله کرده یه تیکه از حیوانی رو خورده، اینا همش چیه؟ حرامه. الا ما زکیتون، مگر اینکه اینا رو تزکیه کنید، یعنی قبل از اینکه بمیرن برسید بالا سرشون ذبحشون کنید. مثلا یبونی از بلندی افتاده ولی هنوز زنده است. حالا زنده بودن به چیه میرسم عرض میکنم. صاحب جواهر دو تا علامت میدن که اگر اینا بود اون حیوان در حکم زنده است. مثلا رسیدیم یه حیوانی حمله کرده به یه آهوی پاشو کنده دیگه، ولی حیوان زنده است. ما اگه برسیم ذبحش بکنیم، ما زکیتون، این باز چیه؟ حلال. و ما ذبح علی النصب، اون چیزی که رو بوت‌ها چیز میکردن، ذبح میکردن برای بوت‌ها. حالا که چرا اینو بعدش گفته، باید بعد عرض بکنم. و هم تستقسمو بالازلام، یه حیوان رو میکشتن ده تیکه میکردن فکر میکنن، بعد اینو یا سی تیکه یادم نی، مثلا ده تا چوب میذاشن، چوبا اسم داشت، بعد اینا رو هر کی میکشتن، هر کی به نام اون چوبی که سه تا از چوبا پوچ بود، هفتای دیگه سهم داشت. مثلا این چوب دو تا تیکه گوش، این سه تا، این چهار تا، یه نوع قماربازی بود. اینا حرامه. ذالکم فسق، اینا فسقه، اینا همش. الیام که دیگه وارد موضوع قدیر میشه به ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، این آیه دلالت بر چی میکنه؟ یه سری حیوانات بر شما چیه؟ حرامه. این یک. دوم سوره مرکه انعام آیه شریفه 146 رو ببینید. سوره مارکه انعام جزء 8 آیه شریفه 146. و علی الذین هادو، برای یهودیا حرام کردیم، حرمنا کل ذی ظفر. ظفر یعنی چی؟ چی؟ خب ذی ظفر میشه چه حیواناتی؟ حیواناتی که ناخن دارن، یعنی پنجه دارن روش ناخن داره، برای یهودیا اینو حرام کردیم. و من البقره و الغنمه حرمنا علیهم شحومهما، و گاو و گوسفند، از گاو و گوسفند حرمنا علیهم شحومهما. شحم یعنی چربی، جمعش میشه شحوم، چربی اینا رو بر اونا حرام کردیم. الا ما حملت ظهورهما او الحوایا، مگه اون مقدار چربی که آشکاره، یعنی همون جسارتا حالت دنبشون یا پهلوهاشون، بقیه چربیش رو حرام کردیم. او الحوایا میشه پهلوها، اما مختلطه به از، یا چربی که دیگه با گوش قاطی شده قابل جدا کردن نیست، یعنی یه چسبیده به هم دیگه. ذالک جزایناهم به بقیه، چرا؟ چون ظلم کردن، ما هم اینجوری تنبیهشون کردیم. و انا لصادقون، تو این دعایه میبینید که خداوند در مورد یک سری از حیوانات و یه حالاتی از اونها حکم حرمت صادر میکنه. خب کی سوال داشت؟ بفرمایید. شما نبودین؟ شما بودین، بفهمید. کی جواب ایشونو میده؟ میگن چرا ما زکیتون با دالزال تسکیه که با رزه؟ بگین. نمیشتم چی میگین؟ نه. کی جوابشونو میده؟ هیچ ردیف آخر بگین. خب آره، ایشون میگن باید با رزه باشه. خب تسکیه با رزه پس چیه؟ تسکیه با رزه در مورد خودسازی و پاک کردن نفسه، ولی در مورد اینکه حیوانات پاک بشن اصلا با دالزاله. اون تزکیه با رزه ارتباطی به حیوانات نداره. خب من چون ساعت 8 باید جایی باشم، امروز زودتر کلاس رو تمام میکنیم، عذرخواهی میکنم. خدا به حق حضرت زهرا سلام الله علیها در فرج آقامون تعجیل بکنه، مریضامون رو شفا بده، گذشتگانمون رو غریق رحمت بکنه و صفاکان عالم رو نابود بکنه. هدیه پیشکار حضرت زهرا سلام الله علیها یه صلوات هدیه بفرمایید. تا نرفتین چیزی بگم، یه مطلبی رو بچه ها بارگذاری کردن در مورد نیازهایی که ما تو بنیاد داریم، از فروشنده چه میدونم حبوبات بگیریم تا قصاب و آشپزخونه و فلان اینا. اگر جایی رو میشناسین دریغ نکنین. یک، دو، ما دنبال یه مسجد بزرگیم برای اعتکاف، مسجدی که گیر و گرفت نداشته باشه دیگه، کج و راست و دم و بالا و پایین نکنه. مسجد بزرگ در حدی که 700 800 نفر یا 1000 نفر جا بشن برای اعتکاف. اگر مسجدی رو میشناسید معرفی بکنید به بنیاد. من از شما میگم خب دارن اعتکاف خودشون، مسجدی که اعتکاف نداشته باشه. بله، کدوم دانشگاه؟ وقت دانشگاه باشه رفت آمدش و اینا زیاده. یه مسجد متروکی، جایی که ما بتونیم تصاحبش بکنیم انشالله. اطلاع بدیم به کجا؟ مقرری همین آیه است، چون طولانی آیه است.